تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخشای گوناگون، در تحریکات امنیتی که میگردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود حدود 5 میلیارد 5.5 میلیارد 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر رابطه جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم، مردم ایستادن. خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود، مقاومت.
ساعت 18 هست. عزیزان شنونده، شما برنامه گفتگوی سیاسی را از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. ما در برنامه امروز در مورد راهبردهای مقاومت در مقابله با فشارهای چند سطحی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. در استدیوی پخش رادیو گفتگو میزبان آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی هستیم، از کارشناسان و مسائل سیاسی. از طریق خط تلفن برنامه هم در دقایق پیشین با آقای قفاری و آقای دکتر ناصر دهقان هم گفتگو کردیم. آقای دکتر صدرالحسینی، در فراز پیشنه فرمایشاتون اشاره داشتید که کمی هم راجع به نقش عربستان در فشارهای امریکا علیه جمهوری اسلامی را صحبت بکنیم، که در این سالها خب مصادق زیادی رو الان از آن شنونده حتما به خاطرشون میه. اگر بخوایم راجع به این بحث صحبت بکنیم، جناب علی به چه مواردی میتونید اشاره فرمایید؟
خیلی متشکرم. خب اگر همونطوری که فرمودید به تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، دشمنترین دشمن ما در منطقه بعد از رژیم صهیونیستی کشور عربستان بود و بعد از در حقیقت روی کار آمدن خاندان سلمان، که حالا فرصتی نیست که بگیم که چطور شد که آل سعود کنار رفت، آل سلمان آمد، و به خصوص سپردن امور به دست آقای محمد بن سلمان، این فشارها، این هماهنگی‌ها با آمریکا و این دشمنی‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرد. خب همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، در سال‌های اخیر سعودی‌ها در ارتباط با بازار نفت، در ارتباط با حضور ما در موضوع بسیار مهمی مثل اوپک، باز کردن پای تروریست به منطقه، افزایش اقدامات تروریستی در مرزهای ما، سرگرم کردن کشورهای منطقه به امورات داخلی برای فراموشی قده سرطانی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی، ایجاد یک اجماع بر علیه انقلاب اسلامی در حوزه‌های گوناگون میتوانیم نام ببریم. در این اقدامات اخیر آمریکایی‌ها، رژیم سعودی نقش بسیار مؤثری داشت و یک ایران حراسی و شیعه حراسی شگرفی رو در منطقه اینها ایجاد کردند و تمام تلاششون بر این مسئله معطوف بود که به اصطلاح خودشون ایران رو در منطقه منزوی کنن، که البته این اتفاق نیفتاد. اوج اختلافات ما روی دو تا موضوع اساسی بود که یکی از اونها در حال اتمام است، تقریبا به بالای 90% حل شده و اون مسئله تروریسم در سوریه هست، و یک موضوع دیگه که هنوز ادامه داره و تشدید هم شده در همین روزهای اخیر، مسئله پرونده یمن هست که سعودی ها با بمباران‌های سبوعانه و تهاجمات غیر انسانی خودشون واقعا اونجا دارن یک فاجعه انسانی ایجاد میکنن. و در همین ایام اخیر هم که داریم در موردش صحبت میکنیم، افزایش فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی به موازاتش اقدامات خصمانه سعودی ها بر علیه جمهوری اسلامی هم، چه در حوزه نرم و چه در حوزه بمباران ها و افزایش بمباران های مردم یمن که اونها به گونه‌ای تحت تأثیر انقلاب اسلامی هستند، بسیار افزایش پیدا کرد. در حقیقت امروز بخش قابل توجهی از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا توسط دو کشور عربستان و امارات در منطقه اعمال میشه و پیگیری میشه. در همین چند روز آینده هم باز در این خصوص سعودی ها یک فراخوانی رو دادن و به صورت ضرب العجلی میخوان کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عرب رو جمع بکنن تا در موضوعات منطقه‌ای پرونده یمن و اقداماتی که این اواخر در بازار نفت اتفاق افتاده صحبت کنن. و ما تصورمون بر اینه که قطعا و یقینا اینها به دنبال این مسئله هستن که افزایش اجماع بر علیه جمهوری اسلامی رو ایجاد کنن، اونها به دنبال این هستن که فرافکنی کنن از این جنایاتی که در یمن دارن انجام میدن، اونها به دنبال این مسئله هستن که به اتهام زنی بکنن و عدم توجه به این مسئله که امروز مردم یمن برای دفاع از خودشون، برای ایجاد بازدارندگی دارن اقداماتی رو انجام میدن. اما قطعاً سعودی‌ها به دنبال این هستن که فشار رو بر روی مردم یمن و جنبش انصار الله افزایش بدن. بنابراین کاملاً آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی، اعتماد کردن به رژیم آل سلمان و تصورشون بر این هست که دارن کمترین هزینه رو اونها میپردازن و بیشترین سود رو اونها میبرن. نباید فراموش کنیم جناب آقای عسکری که الان در شرایطی داریم صحبت میکنیم که به دلیل بسته شدن چشم سعودی ها و کشورهای همپیمان سعودی ها در روی جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین داره انجام میده، اعلام کردن که بعد از ماه مبارک رمضان موضوع معامله قن رو میخوان به اتمام برسونن. امروز زمانی است که جلسات ویژه، امروز زمانی است که جلساتی که حوزه عربی و اسلامی، حوزه خلیج، کشورهای حوزه خلیج فارس میخوان برگزار بکنن، باید در خصوص این خطری که چند روز دیگر جهان اسلام را به قول آمریکایی‌ها میخواد در بنوردد، این حرف و گفتگو صورت بگیره. البته ما که معتقدیم این هم مثل اسلو، این هم مثل ماستریخ اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد و مردم مبارز فلسطین ایستادن و از آرمان‌های 70 ساله خودشون دفاع خواهند کرد، اما اینکه کشورهای اسلامی و عربی نیست جو هستند واقعا جای تعجب.
بله آقای دکتر، در صحبت‌های پیشین اشاره داشتید که ما در حوزه فشارهای امریکا علیه کشور تمرکز خیلی نباید صرفا بر حوزه اقتصاد باشه، باید ما شیوه های مقابله با فشارهای امریکا در ابعاد مختلف دیپلماسی و سایر بخش هایی که میتونه کمک بکنه به اینکه این فشارها تعدیل بشه رو در دستور قرار بدیم. خب الان رایزنی های روزهای اخیری داشت آقای ظریف به کشورهای منطقه، به ترکمنستان، ژاپن، هند و چین سفر کرد وزیر خارجه کشورمون، که خب این در چارچوب در واقع همون نکته ایست که هستالی بهش اشاره فرمودید. از نگاه شما سایر حوزه‌ای که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره راجع به اونها هم ما باید در واقع تمرکز بیشتری داشته باشیم، اون حوزه‌ها کدام هست؟
آقای عسکری، من اینجا با توجه به اشاره‌ای که جناب عالی فرمودید به تور سفر جناب آقای دکتر ظریف، باید تبریک بگم به دستگاه دیپلماسی که یه مقداری تخم مرغ‌های خودش رو از سبد اروپایی به سبد کشورهای دیگر هم منتقل کرده و این جای بسیار تقدیر داره، به دلیل اینکه اگر یک نموداری رو از ارتباطات جمهوری اسلامی در 5-6 سال گذشته ترسیم بکنیم، خب بخش اروپایی و غرب اروپا به خصوص اروپای غربی بسیار بسیار سنگین وزن تر بود و ما تقریبا یه مقداری فراموش کرده بودیم بخش‌های دیگر رو مثل آسیای جنوب شرقی، مثل چین رو. و این اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار مبارکی است. من تصورم بر این هست که ادامه این سفرها با برنامه مشخص و با افراد و اشخاص مؤثر دیدار، چه از اینجا افراد مشخص و مؤثر همراهی کنن تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی رو و چه اونجا برنامه ها به صورت دقیق با افراد مؤثر گذاشته بشه تا ما بتوانیم انشاءالله از این مسئله دیپلماسی فعال خودمون در حوزه مقابله با این موضع دشمنی و موضع جنگی که دشمن کاملا آشکار ما گرفته بتوانیم استفاده کنیم. من اعتقاد دارم که ما در بعضی از حوزه ها میتوانیم حتی حوزه تهاجمی داشته باشیم، میتوانیم یک صورتبندی جدیدی رو در ارتباط با این مسئله داشته باشیم و از حالت انفعال خارج بشیم، و یکی از اینها در حقیقت فعالیت بیشتر برای خارج کردن دلار از معادلات اقتصادی ماست، حالا با کشورهای مختلفی که امکانش وجود داره. این نکته رو هم من خدمتون عرض کنم که به دلیل اینکه اخیراً کمتر از یک ماه پیش آقای عمران خان به کشور ما آمدند، یکی از کشورهایی که ما میتوانیم در خصوص مسئله دور زدن تحریم ها از او به خوبی بهره ببریم و با توجه به مرز قابل توجهی که با پاکستان داریم و بسیاری از نیازمندی ها میتواند تهاتری صورت بگیره، مثل گوشت که ما الان داریم هزینه قابل توجهی میکنیم و از اون ور دنیا از نیوزیلند یا استرالیا این گوشت رو وارد میکنیم، میتوانیم از پاکستان این مسئله رو وارد کنیم. ما میتوانیم در حوزه دیپلماسی پزشکی که ارزاوری خوبی برای ما داره، که بخشی از این دیپلماسی کشورهای پیرامونی میتواند کمک به دیپلماسی در حقیقت توریسم، به مفهوم توریسم بین المللی ما هم کمک کنه، میتواند به بحث گردشگری مذهبی ما هم کمک بکنه. اینها همه برای ما ارزاوری داره و نباید تصور بکنیم که با توجه به شرایط بودجه امسال این مبالغ مبالغ ناچیزی است، بنابراین می توانیم به اونها بسیار به خوبی نگاه کنیم. نکته بعدی موضوع صدور خدمات و صدور خدمات و خدمات مهندسی است. امروز بخش قابل توجهی از کشورهای پیرامونی ما یا یه مقدار دورتر مثل سوریه، بدونی که ما بخوایم سرمایه گذاری ارزی هم داشته باشیم، می توانیم به راحتی صدور خدمات و خدمات مهندسی داشته باشیم. ما جناب آقای عسکری از لحاظ آیتی حرف برای گفتن در دنیا داریم و امروز با توجه به سیر شدیدی که در خصوص مسئله آیتی در دنیا مطرح است، ما می توانیم بسیاری از جوانان تحصیل کرده ای که خوشفکر هستند، در این حوزه کار کردن، حرفی برای گفتن دارند، رو به کشورهای مختلف اعزام بکنیم و بدون اینکه بخواد سرمایه گذاری خاصی وجود داشته باشه، با سرمایه گذاری کشورهای هدف بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازمون رو از این طریق جبران کنیم. ما یک کاری رو در کشورمون داریم به حمدالله با پرچمداری مقام معظم رهبری و با در حقیقت مدیریت معاونت امور توسعه علمی در ریاست جمهوری، که می توانیم در خصوص مؤسسات دانش بنیان در ارتباط با این موضوع ما کارهای بسیار خوبی را انجام دادیم، تجربه بسیار خوبی در این حوزه داریم، می توانیم این تجربه رو به دیگر کشورها در مقابل دریافت هزینه‌های لازم منتقل بکنیم. ما امروز بخش قابل توجهی از جوانانمون در حوزه مهندسی ساختمان و عمران در حقیقت در کشورمون ممکنه کارایی چندانی نداشته باشن به دلیل شرایط موجود در کشورمون. امروز بخش قابل توجهی از اینها میتوانند توسط سازمان‌های مرتبط دانش فنی خودشون رو، حضور خودشون رو بر سر پروژه‌های کشورهای دیگر داشته باشن. بنابراین اگر واقعا به همون شکلی که در ابتدا عرض کردم خدمتون و دوستان مهمانان تلفنی هم به اون تأکید داشتن، ما یک نگاه همه جانبه و در حقیقت چند وجهی نسبت به شرایط خودمون داشته باشیم و بدونیم که این دشمن از قفلت ما استفاده های بسیار زیادی خواهد کرد، بدانیم این دشمن در وجوه مختلف میخواهد به ما ضربه بزنه، قطعا و یقینا میتوانیم وقتی که به این باور رسیدیم، یعنی دشمن شناسی دقیقی رو پیدا کردیم که هم به نقاط قوت و هم به نقاط ضعف او پی بردیم، می توانیم به خوبی شرایط فعلی رو به عنوان یک فرصت مقتنم برای آینده کشور رقم بزنیم.
بله، بسیار متشکرم. ما امروز به حال خیلی اذیتتون میکنیم آقای دکتر، شما یه تنه دارید سوالات ما رو جواب میدید، ما معمولا از دو یا سه مهمان بهره مند میشیم و از فرمایشات دوستان استفاده میکنیم، امروز زیاد اذیت میکنیم.
به حال عسکری ما در... که حالا عادت داریم سر کلاس ها و این طرف اون طرف، شما خیلی عادت ندارید که یک صوت رو بشنوید.
خواهش ما میشه. که استفاده میکنیم همیشه. به حال شما لطف داشتید به ما در رادیو گفتگو و
مبارکم از خواهش
ما استفاده میکنیم از فرمایشات آلمانی حضرت عالی و دیگر دوستانی که به ما در رادیو گفتگو لطف دارن. ما فکر میکنم دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. یکی از حوزه‌ای که حالا در فرمایش شد شما خیلی خوب اشاره شد به بخش‌های مختلف که میتونه در کشور درآمدزایی بکنه، خب ما بخش نفتی ما و محصولات پتروشیمی ما مورد تحریم قرار گرفته، اخیراً بخش معدن و فولاد، ولی ما در حوزه توریسم، توریسم سلامت، توریسم مذهبی و اینها میتونیم فعالیت‌های خیلی خوبی داشته باشیم. اگر این مقدار برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم، میتونیم به حال خلأ درآمدی ناشی از تحریم نفت رو در این حوزه‌ها جبران بکنیم. یه نگاهی هم داشته باشیم آقای دکتر به تکالیف که مردم دارن در این عرصه‌ای بسیار خطیر و حساس. ما صحبتایی که الان با جناب علی داشتیم بیشتر ناظر به حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حاکمیت و دولت و اینها بود. الان به حال از نگاه شما مردم چه تکالیفی دارن و مردم چه نقشی میتونن در این عرصه ایفا بکنن؟
من اگر بخوام خیلی صادقانه خدمتتون عرض کنم، واقع امر اینه که مردم وظیفه خودشون رو انجام دادن.
درست.
این یک واقعیتی است که همه دولت مردان، همه مسئولین در همه سطوح این مسئله رو واقف هستن و منصفانه این رو اذعان دارن که مردم وظایف خودشون رو انجام دادن. اما اینی که می‌فرمایید، شاید این رادیو گفتگو، فرهیختگانی در ارتباط با این مسئله دارن صحبت‌های ما رو می‌شنون و به دنبال این هستن که خب بیشتر از این چه باید کرد. من تصورم بر اینه که یکی از مهمترین اقدامات مردم مطالبه گری اوناست. یعنی مردم ما این مطالبات به حق خودشون رو از طرق قانونی باید از مسئولین در همه حوزه ها بخوان. این مسئله موضوعی که عرض کردم خدمتون و دوستانم اشاره داشتن تلفنی، موضوع اقتصاد مقاومتی، چه کار کردیم ما؟ گونه از مجموعه های مختلف، انجمن های مختلف فنی حرفه‌ای ما می توانیم استفاده کنیم. آن را ارقام همین نکته‌ای که جناب عالی الان اشاره فرمودید، توریست درمانی ما، توریست مذهبی و دینی ما چقدر؟ اینها رو بخوان. چرا مثلا انجمن هتلداران ایران اعلام میکنه که ما بخشی از هتل‌هامون خالی هست و مشکلات اقتصادی داریم؟ چه کسی باید تبلیغات لازم رو فراهم بکنه تا این اتاق‌های هتل که بخش قابل توجهی از اینها بالای 99% خصوصی هستند، اینها به چرخش در بیاد؟ چرا باید این اتفاق بیفته که برای کوچکترین مورد رهبر معظم انقلاب مجبور باشن بیان و به صورت موردی نسخه بدن؟ مثلا در همین چند شب پیش در حضور مقام معظم رهبری، وقتی که مسئولی نشسته بودن، حضرت آقا فرمودن که وزارت سمت بیاد و به طور موردی نیازهای کارخانجات رو احصا بکنه و دیگر تولید کنندگان، دیگر مؤسسات دانش بنیان برن اونها رو بسازن. چرا باید این اتفاق بیفته؟ آیا این همه کارشناسانی که در اونجا نشستن، در حوزه وزارت نشستن، در حوزه وزارتخانه‌های مختلف، امروز بر همین اساس سایپا هم همچین درخواستی رو داد؟ آیا سایپایی که نزدیک به 10 ساله دارن یه عده قطع سازی براش انجام میدن، امروز باید به فکر این مسئله بیفته؟ پس من به نظرم این میاد که ما بلافاصله تا یک مفری باز میشه، خوشحال از این مسئله هستیم که صادرات برای کشور ما میریم و صادرات کشور رو ور میداریم میاریم. چند شب پیش از تلویزیون جمهوری اسلامی این مطلب پخش میشد، در یک مجموعه تعدادی از جوانها که داشتن قطعات مهمی از کارخانجات رو تولید میکردن، جوان فارغ التحصیل حدود 31-32 ساله داشت این مطلب رو میگفت. میگفت امروز وضع ما به از ما خرید میکنن، ولی اگر فردا صدرات آزاد شد آیا باز از ما خرید میکنن؟ نباید این جوونا اعتماد داشته باشن. آخ جمله من، پس مردم ما نسبت به وظایف نهادهای مختلف باید مطالبه گری کنن و از مسئولین مختلف در حوزه های مختلف، چه توسط نمایندگان محترم و چه توسط خدمتون عرض کنم رسانه ها، مطالبات خودشون رو از مسئولین در حوزه های مختلف درخواست کنن و از اونها مطالبه گری داشته باشن برای اینکه اونها به وظایف اصلی و واقعی خودشون عمل کنن.
انشالله. متشکرم و سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر صدر حسینی بزرگوار که امروز قبول زحمت کردید و در برنامه گفتگوی سیاسی حضور پیدا کردید و پاسخگوی پرسش‌های ما بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
خوشحال شدم خدمت شما رسیدم و امیدوار هستم که مباحثی که مطرح شد قابل استفاده باشه.
انشالله. ممنونیم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی رو همراهی فرمودید. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
هجده و بیست دقیقه بعد از برنامه زنده گفتگوی سیاسی دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه دعوت باشید. برنامه ایست به مدت زمان حدوداً 18 دقیقه که در این برنامه گفتگو میشه با مسلمانان کشور سوریه در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورشون.
Read, Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created. Da'wat.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان. به کشورهای مختلف سری میزنیم و در خدمت میهمانان گرامی که از این کشورها هستند با حال و هوای ماه مبارک رمضان در این کشورها بیشتر آشنا میشیم. در برنامه امروز در خدمت میهمانان گرامی برنامه از کشور سوریه هستیم. با ما همراه باشید.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله
دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت میهمانان گرامی برنامه از کشور سوریه هستیم، جناب آقای علی تقلا و جناب آقای عبدالکریم قطان. عرض سلام خدمت شما جناب آقای علی تقلا و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام. اول ممنونم از اینکه رو دعوت کردین. به ماه رمضان تبریک کنیم. تشکر میکنم.
خب خدمت شما هم جناب آقای عبدالکریم قطان سلام عرض میکنیم و تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید.
سلام علیکم. اولا ممنونم برای دعوت شما، برای تبریک ماه رمضان مبارک. متشکرم.
بسیار خوب، ما میخوایم ببینیم در ماه مبارک رمضان شما در کشور سوریه چه فضاهایی رو تجربه کردید، چه فرهنگ و آداب و رسومی دارید، در هنگام افطار و سحر چه کارهایی انجام میدید. از صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم با شنوندگان عزیز.
در ماه رمضان وقت افطار خیلی مهمه برای ما. وقت افطار مثلا من و خواهرم، برادرم، پدرم وقت اذان
افطار می‌کنیم.
افطار شروع شد. مثلا معمولا در افطار غازم سنتی، مثل گبه
بله،
مثلا مثل ملوخیه
ملوخیه.
ولی مثلا سوپ خیلی مهمه در رمضان، سوپ و سلاد. برای مثلا اسون تر مثلا غذایی گبه، مثل ملوخیه.
گبه و ملوخیه با چی درست میشه؟ چه موادی درش هست؟
گوشت، حبوبات.
بله.
ملوخیه تقریبا مثل قرمه سبزی.
لوخیه مثل قرمه سبزی. بله بله.
هم سبزی.
یعنی سبزی داره، سبز. لوبیا داره. بله. و گوشت.
نه گوشت سبزی با برنج.
با برنج. بسیار خوب. تشکر میکنم از شما.
ممنونم.
جناب آقای علی تقلا، شما از فضای ماه رمضان برامون بگین در شهر دمشق در کشور سوریه و آداب و رسومی که اونجا دارید.
آداب و رسوم توی شهر رمضان ممکنه مثلا میگم مثلا خیلی مهمه برای تفکیر مردم، برای انسان فقیر، چون اطعام فقیر استفاده میکنیم.
بسیار عالی. اطعام فقرا میکنید در ماه رمضان. خیلی آه. عالی. مراسمی که در خیلی از کشورهای مسلمان هست معمولا. خب با توجه به این که شما گویا خیلی سختتون است به فارسی صحبت کنید، میتونید به عربی برای ما بله بگید که شما چه مراسم و آداب و رسومی دارید در ماه رمضان؟
بالنسبة لبلد سوريا في شهر رمضان هناك عادات كثيرة يلتزم بها أهالي منطقتي، وهي أولا التعامل بحب واحترام بين الناس الصائمين، احترام للأشخاص من ديانات أخرى، لأشخاص الصائمين في الشارع وفي المقاهي، الاهتمام بإطعام الفقير ونشر الحب والتسامح في الشارع، الاهتمام بالجار مثلا. من المهم جدا أن تكون العائلة كلها مجتمعة على مائدة الإفطار ليتشاركون فرحة شهر رمضان، وصلة الرحم مهمة جدا خلال شهر رمضان. كما أن هناك بعض الإفطار من العادات المهمة خروج الناس إلى الشوارع واحتساء بعض الحلوى الرمضانية، الاحتفال بقدوم هذا الشهر الفضيل.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. آیه علی تقلا فرمودن که در ماه رمضان به روزداران خیلی احترام گذاشته میشه، یه اهتمام خاصی به آداب و رسوم ماه رمضان هست. کل خانواده معمولا مرسوم هست که سر سفره افطار جمع میشن و یه به هر حال پراکندگی معمولا در بین اونها نیست موقع افطار، و صله رحم خیلی انجام میشه، به دیدن اقوام و فامیل و اینها میرن در ماه مبارک رمضان. و یه عادتی هم دارن که در ماه رمضان بعد از افطار به خیابونها میان و به هر حال سعی میکنن در طول روز که در خانه بودن بعد از افطار معمولا دیگه یه مقدار در خیابونها باشن و اون فضای به هر حال شادی و اینها هم در خیابونها داشته باشن. بسیار خوب، در خدمت شما باشیم آقای عبدالکریم قطان. و ببینیم خب حالا فضای افطار رو توصیف کردن آقای علی تقلا، در فضای سحری شما چه مراسمی دارید؟ در بعضی از کشورها تو خیابونها را میفتن، چاوشی میخونند، تبل میزنند، مردم رو بیدار میکنند، گاهی پشت بلنگوی مساجد مثلا قرآن میگذارند یا مثلا سرود یا چیزی شبیه به این، گاهی چیزی شبیه ناقوس به صدا در میاد.